رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. نشر دویومی مجله شامگاهی یک شنبه 17 یولی سال 2011 میلادی را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شام. این نشر مجله شامگاهی را نیز با چشم انداز به رویدادهای تازه عالم شروع میکنیم و ابتدا توجه کنید به سرخطی چند خبر. در افغانستان روندی از ناتو با اختیار نیروهای محلی گذاشتن نظارت امنیتی برخی مناطق شروع شد. چین ملاقات اوباما با دلائی لاما را مداخله دغلانه با امور داخلی کشور نامید و در اردن 4 کارمند پلیس هم در استفاده از حد بیش نیرو علیه اعتراضگران و خبرنگاران گمان بر می شوند. تفصیل خبرها. در افغانستان روندی از ناتو با اختیار نیروهای محلی و گذاشتن نظارت امنیتی برخی مناطق شروع شد. طبق طرحی تهیه کرده رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی، دست اول تامین امنیتی ولایت بامیان واقع در مرکز کشور به عهده نیروهای افغان واگذار می شود. با این مناسبت مقامات افغانستان، سفیران خارجی و نظامیان بلندپایه خارجی و افغان هم در یک مراسم در بامیان جمع آمدند. قرار است که بعداً تامین امنیت در کابل، پنجشیر، هرات، مزار شریف، محترلان و لشکرگاه نیز به نیروهای محلی انتقال داده شود. وزارت امور خارجه چین ملاقات رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با رهبری روحانی تیبت دلائی لاما را چون مداخله دغلانه با امور داخلی کشور ارزیابی نمود. نماینده موقت ایالات متحده در چین برای سپردن نامه اعتراضی با وزارت امور خارجه چین دعوت شد. پکن هم دلائی لاما را در تلاش جدای خواهی عیبدار میکند. ملاقات باراک اوباما و دلائی لاما در کاخ سفید پشت درهای بسته صورت گرفت. با اطلاع رسمی رئیس جمهوری آمریکا از تلاش‌های رهبری روحانی تیبت برای اثر گرفتن رابطه با مقامات چین و از رعایت حقوق‌های مردم تیبت پشتیبانی کرده است. در اردن 4 کارمند پلیس با گمان استفاده از حد بیش نیرو علیه اعتراضگران و خبرنگاران هنگام تظاهرات در پایتخت شهر عمان بازداشت شدند. پلیس شرکت‌داران تظاهرات را با استفاده از کالتک‌ها پراکنده کرد. در این برخورد 15 نفر از جمله چند خبرنگار جراحت برداشتند. سازمان‌های خبرنگاری گفتند که علیه بدرفتاری کارمندان پلیس نمایش اعتراضی دایر می‌کنند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر یک صدمه نقلیاتی در ولایت نوسیبیرسک روسیه 5 نفر از جمله 2 کودک به هلاکت رسیده 19 تن دیگر مجروح شدند. با اطلاع وزارت حالتهای اضطراری روسیه شب گذشته در یک شاهراه اتوبوس مسافربر و ماشین کماز با هم برخوردند. بعد از صدمه اتوبوس آتش گرفت. اتوبوس از شهر سیمپلاتینسک قزاقستان سوی شهر تومسک حرکت میکرد. نمایندگان بخش ولایتی وزارت حالتهای اضطراری روسیه در تومسک با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که در صدمه نقلیاتی شهروندان تاجیکستان هم جراحت برداشتند.
Да, есть
Назаркин Александр Александрович. О, мегвиад, бале дар рухат номи Назаркин Александр Александрович аз шаҳри Худжанди Тоҷикистон аст, ки дар автобус буд ва бале ҷароҳат бардоштааст.
Он пострадавший, да.
Тафтиш ин ҳодиса идома дорад. در شهر ممبئی هندوستان در جریان تفتیش سبب و عامل‌های انفجار روز 13 ایول یکی از شاهدان حادثه به هلاکت رسید. فیض عثمانی از ریاست پلیس به بیمارستان انتقال یافت و اما او بر اثر از سکته مغزی از عالم درگذشت. پسر عثمانی کارمندان پلیس را در فشار و بدرفتاری در برابر پدرش عیبدار کرد و اما کارمندان پلیس این اتهام را قطعی رد کردند. تفتیش حادثه شروع شده است. 4 روز پیش بر اثر سی انفجار در بازار جواهرات ممبئی 13 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 130 کسی دیگر زخمی شدند. اما قرار است که امروز کشتی بلغاریا که یک هفته پیش غرق شده بود از قعر رودخانه ولگا بیرون کشیده شود. بر پای اطلاع اخیر غرق شوی کشتی منجر به هلاکت 114 نفر شده است. 15 نفر تا حال بی‌نام و نشانند. وزارت حالت‌های اضطراری روسیه خبر داد که جستجوی جسدها بعد بیرون کشیدن بلغاریا نیز ادامه خواهد کرد. در این حادثه 79 مسافر جان به سلامت بردند. 7 تن تا حال در بیمارستانند. آمادگی ها به عملیاتی از قریم رودخانه ولگا بیرون کشیدنی کشتی بلغاریا هنوز دیروز شروع شده بود و به جای حادثه الکی دو کرن مخصوص انتقال داده شده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خب شنوندگان ارجمند، این نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این رویدادها شما را در ادامه مجله شامگاهی آشنا میکنیم. و اگر شما در پی جستجوی اخبار تازه تاجیکستان، منطقه و تاجیکستان هستید، پس حتما به دیگر منبع خبری ما به سامانه اینترنتی آزادی مراجعه کنید. نشانی های سامانه را برای شما بار دیگر یادرس میکنیم: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون سرخط چند گزارش مجله شامگاهی. شورای نجات تا کجا توانی نجات سوریه را دارد؟ مخالفین رژیم بشار اسد تصمیم گرفتند که از این بابت در هماهنگی فعالیت کنند. گروزیا یا جورجیا؟ چرا مقامات گرجستان از ممالک عالم خواستند که از این بابت از کشوری چون جورجیا نام ببرند؟ و آیا بحث میان شرکت بخت و آریون بانک روی حل دارد؟ رهبران شرکت خوجندی از تعقیب فشار به خاطر دست برداشتن از دعوای خود سخت نگرانند. سرخط چند گزارش مجله شامگاهی بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. مقام مخالفین سوریه در یک نشست در شهر استانبول ترکیه شورای نجات ملی را تأسیس دادند و گفتند که هدف آن هماهنگسازی فعالیت گروه های ضد حکومت است. با این شروع الحال 25 نفر نمایندگانی جنبش های مذهبی و شهروندی و سیاست مداران مستقل که در خارج کشور به سر می برند شامل شدند. قرار است که همین تعداد اعضای شورا در داخل سوریه نیز انتخاب شوند. نشست استانبول یک روز بعد از سرکوب سازی بزرگترین در 4 ماه اخیر نمایش اعتراضی با طلب استعفای رئیس جمهور بشار اسد در چند شهر از جمله در دمشق برگزار شد. بر پای اطلاع اخیر در این حادثه بیش از 30 نفر به هلاکت رسیدند. علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در مصاحبه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت حکومت سوریه تلاش نمود که در روی تأسیس شورای نجات ملی مانع ایجاد کند. از سوی دیگر هنگام تأسیس شورا اختلاف نظر میان خود مخالفین هم آشکار شد و مؤهلی نشست توانستند که آنها را به زودی رفع سازند. آقای نوری‌زاده میگوید
طبیعتاً شرکت کنندگان در کنفرانس استانبول که تعدادشون به 400 نفر بالغ میشد و نمایندگی میکنن نقطه نظرهای مختلف و احزاب و گروه های مختلف و علاقه‌مند بودن داخل هم با اونا در این نشست حاضر باشه از طریق اسکایپ از طریق تلفن. دولت سوریه اولا جلسه داخل رو غیر ممکن کرد، مانع از اون شد به بهانه اینکه قبلا جلسه رو اجازه نگرفتن و یا هتل محل اقامت گفت که مراسم عروسی داره و نمیتونه جلسه رو به اونا بده. در نتیجه افرادی از داخل به صورت انفرادی و نه در جمع با این کنفرانس صحبت کردند. اختلافاتی در درون کنفرانس رخ داد، به خصوص کردها که معتقد بودند تاکید روی اینکه سوریه یک کیان عربی است اشتباه، برای اینکه سوریه تشکیل شده از قومیت‌های مختلف از جمله کردها، آشور و کلدانی‌ها و بنابراین باید روی این نکات توجه بشه. 14% از مردم کردن. به هر حال بیانیه پایانی به نظر میرسه مورد قبول همه قرار گرفت و 25 نفر انتخاب شدن در خارج و قرار است 25 نفر هم داخل باشن که این شورا رو مشروعیت بهش بدن و بعد اینا یک هیئت اجرایی درست بکنن که به منزله شاید شبه دولت در تبعید باشه و بتونه با قدرت‌های منطقه‌ای و خارجی صاحب نفوذ در سوریه گفتگو بکنه.
و اما آقای نوری‌زاده، از نگاه شما آیا دمشق تلاش جلوگیری از فعالیت این شورا را نخواهد کرد؟
ببینید سوریه ما با یه وضع خاص روبرو هستیم، خیلی طبیعی. رژیم در خشونت هیچ کوتاهی نمی‌کنه. اما در این حال اقدامات اخیر دولت سوریه نشون میده که رژیم به شدت وحشت زده است. نمونه‌شو من بهتون میگم. همیشه دولت سوریه از مواضع دولت آمریکا و دولت‌های غربی استفاده کرده، یعنی همیشه گفتن این شر موجود بهتر از شر ناشناخته است. یعنی این رژیمی که فعلا میشناسیمش کیه، حداقل در مرزهاش با اسرائیل ماجراجویی نمی‌کنه، 35 سال در مرزها یه تیر شلیک نشده، این در واقع مشروعیتی برای رژیم سوریه ایجاد میکرد. خانم کلینتون این مشروعیت رو سلب کرد زمانی که اعلام کرد بشار اسد دیگه مشروعیت نداره، و همینطور دولت‌های اروپایی. این است که الان سوریه از نظر خارجی در یه شرایط خیلی خطرناکی قرار گرفته. از سوی دیگر دولت سوریه مرتب مخالفان رو تروریست و وابستگان اسلامگراها میخوان، حتی در اسم کنفرانس استانبول رو گذاشتن کنفرانس قندهار که اشاره بکنن به عنصر القاعده و طالبانی و فاندیمنتالیزم اسلامی. ولی خب نگاهی به شرکت کنندگان کنفرانس نشون میداد که اولا اسلامی ها در میونشون اقلیت بسیار کوچکی بودن و تمام نیروها از چپ، لیبرال، آزادی خواه، ملی در اون حضور داشتن. الان دولت سوریه فقط براش یه راه حل امنیتی ظاهرا مونده، برای اینکه حاضر به قبول اصلاحات اساسی نیست، و به نظر من با تظاهرات 1,000,000 دمشق این نشون داده شد که مردم سوریه سر بازی ایستادن ندارن و تا پایان راه میرن، و به اعتقاد من رژیم اسد امروز تمام بخت ها رو برای باقی ماندن از دست داده. تا چه حد خشونت رو ادامه بده، خب این یه امری است که زمان نشون خواهد داد، و کجا دیگه متوقف خواهد شد اونم باز مسئله است که زمان نشون خواهد داد. بنابراین باید نگاه کنیم به واکنش دولت های غربی و قدم های بعدی چه خواهد بود، و اینکه مردم سوریه تا چه زمانی دوباره ادامه میدن این مبارزه و رویارویی رو که من اعتقاد دارم اونا ادامه خواهند.
تشکر علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه بود که با او درباره تأسیس شورای نجات ملی از سوی مخالفین حکومت سوریه صحبت میکردیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
برای شنوندگان ارجمند، مطالب آزادی را شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر هم پیدا کنید. و از دیگر موضوع‌ها، حکومت گرجستان از کشورهای دوست دعوت کرده است که از این بابت از استفاده کلمه گروزیا که برای آنها همنوا با تجاوز 200 ساله از سوی روسیه است پرهیز کنند و کشورشان را جورجیا نام ببرند. فعلا بلغارستان، بیلاروس، چین، سلوینیا، ماجورستان، کشورهای سویل بالتیک و بعضی ممالک دیگر گرجستان را گروزیا می نامند. زمینان بعد از دعوت حکومت گرجستان، اولین شده کره جنوبی از استفاده کلمه گروزیا دست کشید و اما ژاپن این درخواست را نپذیرفته است. دیگر کشورها به دعوت تیفلیس چگونه واکنش کردند؟ پاسخ این سال در گزارش همکار ما فرهادی میلاد.
کشوری که در غرب با نام جورجیا معلوم است، در شرق و از جمله تاجیکستان با اسم گرجستان و در ارمنستان با نام ورستان یاد می شود. خود مردم گرجستان وطنشان را ساکارتولو می نامند. امروز مقامات گرجستان سعی دارند یکی از نامهای بین المللی این کشور را از بین برند. با گفتی آنها نام گروزیا که همه کشورهای سلاویانی استفاده می برند برای آنها ناراحت کننده است. نگزر سکلاوری، رئیس یکی از کمیته های پارلمان گرجستان می گوید:
در جهان غربی کشور ما را جورجیا می نامند، در شرق باشد گروزیا. این نام در دوران تجاوز 200 ساله روسیه پیدا شده، با تشبث روسیه در کشورهای دیگر پهن شد.
روابط گرجستان با روسیه سالها با سرد بودند، ولی بعد اشغال مناطق افغانستان و آسیتی جنوبی از سوی نیروهای روسیه، تشنج در روابط دو جمهوری سابق شوروی عمیق‌تر شده است. وزارت کارهای خارجی گرجستان از کشورهای دوست خواهش کرده است که این کشور را نه گروزیا بلکه با نام جورجیا یاد کنند. فعلا بلغارستان، بلاروس، چین، سلوونیا، مجارستان، کشورهای ساحل بالتیک و بعض ممالک دیگر گرجستان را گروزیا می نامند. کره جنوبی در جواب به درخواست مقامات گرجستان از استفاده کلمه گروزیا دست کشید، ولی ژاپن یا خود ژاپن این درخواست را نپذیرفت. سفیر گرجستان در جمهوری چخ نینو نکشیدز گفت که مقامات پراگ تا حال به این درخواست جواب ندادند، ولی به فکر او چخ ها نوابسته به احساس مسکو قرار قبول خواهند کرد. سفیر گرجی افزود وقتی حکومت چخ به زبان انگلیسی مکتوب میفرستد، نام کشور جورجیا ذکر می شود، ولی در اسناد داخلی کشور را گروزیا می نامند. در همین حال خادم سفارت پولشا و یا لهستان در گرجستان مگدا نوواکوفسکا می گوید کلمه گروزیا چندین عصر اینجانب در استفاده بوده و زبانهای سلاویانی مطابق است. او می افزاید
حکومت ما تا حال به خلاصه نامده و به درخواست وزارت کارهای خارجی گرجستان پاسخ نداده است. چرا قبول قرار دشوار است؟ زیرا کلمه گروزیا در زبان ما ریشه عمیق دارد. آن با قانون تلفظ و گراماتیکای ما مطابق می باشد. ما با گرجستان چندین عصر باز روابط داریم و صدها متن و سند وجود دارد که در آن نام کشور گروزیا یاد شده است. حالا تغییر دادن آن آسان نیست.
داوید مشکلیشویلی مورخ معروف گرجستان میگوید بحث حاضره هیچ معنی ندارد.
من نمیخواهم گویم که از نقطه نظر سیاسی مسئله چی اهمیت دارد، ولی آن خنده آور است. برای یک ساکن لهستان چه فرق دارد که نام کشور ما گرجستان است یا گروزیا؟
زمینان منطقه ابخازستان که از طرف گرجستان با نام ابخازیت یاد می شود، از طرف خود ابخازی ها ابسنی نامگذاری شده است و همین طور منطقه آسیتی جنوبی از سوی گرجی ها سمچابلا و از جانب خود آسیتی ها خسر ایرستان نامگذاری شده است. وکیل مردمی از حزب جمهوری خواه مخالف حکومت پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی میگوید تشبث تغییر نام ارزش ندارد، زیرا واقعیت با عمل به حادثه می شود نه با حرف و کلمه. او میگوید هر کشور اختیار دارد که خودش نام کشور دیگر را مقرر کند.
واکنش ها به دعوت حکومت گرجستان برای از این بابت همچون جورجیا نام بردن این کشور.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی.
آزادی نقطه تیجی.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی حییت در کنفرانس بخش بدخشانی حزب در شهر خورق از تعقیب و فشار بالای نهضتی ها از سوی مامورین امنیتی منطقه اظهار نگرانی کرد. با گفته او اعضای صدارت مرکزی حزب که برای شرکت در کنفرانس ولایتی به بدخشان سفر کردند هنوز از ناحیه ونج تحت پایگرد و فشار قرار گرفتند و این تعقیب را آنها در خورق و اشکاشیم هم احساس کردند. در جریان کنفرانس ولایتی دیگر دلیل های تعقیب و فشار بالای اعضای این حزب در بدخشان هم آشکار شد. موضوع را خبرنگار ما در شهر خورق امیرزا جلال شاه جمال پیگیری کرده است.
معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی عید در کنفرانس ولایتی حزب در خورق برگزار شد از تعقیب اعضای حزب از جانب مامورین امنیتی منطقه اظهار نگرانی کرد و بیان داشت اعضای صدارت مرکزی حزب که به منظور شرکت در کنفرانس ولایتی به مرداد شهر در بدخشان سفر داشتند هنوز از نوای ونج تحت پایگرد و فشار قرار گرفتند و چنین مناسبت را در خورق و اشکوشم هم احساس کردند.
ما با یک نیت صلح‌خواهانه و با نیت فعالیت حزبی آمده بودیم، نه برای ناآرام کردن وضعیت منطقه که امنیت از پشت ما اینقدر خوب پیگرد و تعقیب و جستجو کند.
با گفته محمد علی عید در مرکز ولایت در گفتگو با نماینده اداره امنیت اولو آمادگیشان را برای ملاقات و همکاری با رهبران مقامات ولایتی اظهار داشتند، ولی مسئولین مقامات ولایتی انعنه پریز کردن از ملاقات با رهبران حزب نهضت را شکست نتوانستند و از جانب آنها اشاره امن نشد. این هم در حالی است که به گفته محمد علی عید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چون یک حزب سیاسی سرشناس برای صلح و ثبات و پیشرفت کشور خود را مسئول می شمارد. میرسید چورمتولایف یک از حزب از نوای شغنام بیان داشت که در عرفه برگزاری کنفرانس مامورین اداره امنیتی نویا با رئیس مؤلف و نماینده رئونی این دعا به نزدشان آمدند و وی را برای ترک حزب نمودن تشویق کردند.
من رئیس محال قتی محالم بود. این کور من هرگز نروم که این خطرناک است. ما گفتم چی خطر دارد؟
با گفته محمد علی عید چون این مناسبت اونا رو مجبور به روندن یک مهمون ناخوانده کرده است که بدون معرفی در کنفرانسشون حضور یافته، اما معلوم گردید که کارمند اداره امنیت بوده است.
ولی امروز در کنفرانس حساباتی انتخاباتی شعبه ولایتی ما یک نفر پیدا شد در بین کنفرانس، بدون کدام دعوت، بدون کدام معرفی آمد نشست و بعدا معلوم گشت که این کارمند شعبه امنیت ولایت مختار است و ما از ایشان چون مهمانی ناخوانده بود خواهش کردیم که جلسه را ترک کند.
محمد علی عید با نگرانی از تعقیب و پیگرد اعضای حزب از او را تاسف کرد. اداره امنیت کشور نیز هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را از روی خط سیاه بیرون نبرآورده است و معاملات با این حزب قانونی را نیز هم با صلاحیت شعبه مخصوص مبارزه با تروریسم مربوط می‌داند. وی گفت
مقامات امنیتی کشور حق دخالت به فعالیت حزب سیاسی را در صورتی که حزب سیاسی امنیت کشور را خلل‌دار نکرده است ندارد و من از رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی تقاضا میکنم همچون معاون رئیس حزب که فعالیت این نهادش را در شغنان ناحیه شغنان مورد بحث و بررسی قرار دهد و به ما به طور خطی گزارش پیشنهاد کند که آیا آن نفرهایی که سری اعضای ما عضو ما فشار آوردن به جوابگری کشیده شدن مجازات شدن یا نه.
در کنفرانس سبزعلی محمدرضایف رئیس نو بخش ولایتی حزب نهضت انتخاب گردیده ده نفر اعضای حزب وکیل به انجمن نوبتی حزب پیشبری شدند. بخش ولایتی حزب نهضت زیاده از یک سال باز رهبر نداشت. برخی این را ضعف فعالیت حزبی پس از مرگ نوبانگوم سابق رئیس بخش ولایتی حزب سروش کلانوف ارزیابی کردند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان بیشتر از 2000 اعضا داشته، قریب 500 نفرشون بانوان هستند. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خوروخ.
نگرانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از افزایش تعقیب و فشار بالای اعضای این حزب در بدخشان.
برای آنهایی که صدای ما را از هات برد می شنوند،
به خاطر بهبود اودیو پیدی موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار می کنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در ماهواره هات برد.
و باز هم از مسائل تاجیکستان و در رابطه با بحثی که 8 سال باز ادامه دارد. شرکت تجارتی بخت شهر خوجند میگوید که از سال 2003 به این سو تلاشهایش برای از اوریون بانک رویاندن 800 هزار سومانی مبلغ قرض ناکام شده است. اوریون بانک که از سوی حسن اسدالله زاده یکی از پیوندان رئیس جمهوری تاجیکستان اداره می شود، با هر بهانه بحث‌های دادگاهی را طول می دهد و از پرداخت مبلغ سرپیچی می کند. گفته می شود که این حال بازرسی این قضیه بر عهده دادگاه اقتصادی شهر خوجند واگذار شده است. مسئولین شرکت بخت همچنین می گویند که مسئولینی که مقامات اوریون بانک در شهر خوجند با هر راه به آنها فشار می آورند که از دعوای خود دست بردارند. ماهای اخیر شرکت چندین بار مورد تفتیش نهادهای گوناگون قرار گرفت، اما نمایندگان اوریون بانک میگویند که از هیچ فشار کار نگرفتند و از تفتیش های پی در همی شرکت بخت هم خبر ندارند. بس از کجا شروع شد و حالا تا به کجا رسیده است از همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاد میشنویم.
به قول نورالدین محکموف، نمایندگان اوریون بانک در خوجند هنگام مرافعه‌ها در دالان‌های دادگاه با هر اشاره‌های فشار می‌آورند و می‌خواهند که شرکت بخت از دعوای خود دست کشد. وی می‌افزاید که اداره‌های تفتیشاتی نیز زود زود فعالیت شرکت را بازرسی می‌کنند و کوشش می‌کنند که عیب پیدا کنند.
من همین ماهای آخر نلوگ وای تفتیش وای وای بردگی من پرکراتورا زور زد است که دیگر وای اگون پرونده جنایتی که شاید وقتی شما رو فیس بودی بگو نمایندی بانک محترم عزیزو گفت که حقوقی باشیتون ها 100 فایزه خود داشته باشیتون ها لیکن ما زور از شما ما چی خواهیم میکنیم؟ همین گپ روی راست گفت زد گفت ما همینو گرفتیم سودی با در رو نویسته دادیم سودی نیموف با بینامد نگرفت.
اما حقوق شناس ارشد اوریون بانک پنجشنبه لالبیکوف میگوید که به هیچ وجه فشار و زوراوری علیه شرکت بخت جای ندارد و نمایندگی اوریون بانک در خوجند تلاش دارد طبق قانون به بحث دادگاهی ادامه دهد و حقوق مالی بانک را حفظ نماید.
شورای که خیلی هر یک شب حقوق دارد که حیرانی همون حالتهایی که نواش کنیده خیلی حیرانی نیست و بسته به کار همین دعوی پس اونجا موادهای وجود دارند اونجا پیانات های همون گناهگار های پیانات های وقت وجود دارد، اکسپرتیز هست امضاهای و چهرمسای دیگر دیگر. حالا سال 2003 حالات در سود تجزیه نشدگی نیستند. همین وقت ما گفتیم مرحمت بردارد بینن اگر حقیقتا همین مثال تمرمالی پناهگار باشد و های باشد خیلی ترشه با اون مزید نگه.
اما وکیل مدافع شرکت بخت بزرگ مهری رفشن به حرفای حقوقشناس آریان بانگ راضی نیست و میگوید که تمام اسناد دعواگی که از نام این شرکت به دادگاه ها پیشنهاد شده است در چارچوب قوانین جاری تاجیکستان صورت گرفته است و میگوید که شرکت تنها حق قانونی خود را طلب دارد، نه بیشتر از آن چیزی که در اطراف این پرونده گفته می شود.
اوریون بانک بخش خوجانبدگی نه تنها بخت فریب کرده است، صاحب کور بانک شهر خوجانده فریب میکند، توجی گالان تریر فریب میکند در ولایت سوخت، اپیک سومونیون فریب میکند، کورخونه خوردی دلیر فریب میکند. همه همین رو باید در نوبت خود پول خودشون میگرفتن. در اساس تعینات سودی ایسول 2004 نیکی یگون کس نو مراجعه نمیکنه، میگن خیلی لازم نیست است، بانک هستی که بجانب به دیگرو میسون نزدیکی دارد، مود لازم نیست، از بالا هزار.
در ماه اپریل سال روان شرکت بخت برای بازپس گرفتن 800 هزار سامانی از آریان بانک بحث را به دادگاه عالی اقتصادی کشور کشانید، اما دادگاه عالی اقتصادی برای روشنی انداختن به بعضی از پهلوهای ناروشن این پرونده قرار کرد که بررسی پرونده به زینه اول فرستاده شود. در حال حاضر طبق عریضه شکایتی شرکت بخت دادگاه اقتصادی ولایت سوخت این پرونده را تحقیق دارد. در سال 2003 شرکت بخت به کارخانه آرد تیمورملک شهر قیراقوم گندم میارد، اما مبلغ آرد را کارخانه برگردانده نمیتواند. کارخانه مذکور از چند شرکت های دیگر از جمله از آریان بانک نیز قرضدار می شود، ولی دادگاه اقتصادی خوجند به خاطر برگرداندن قرض شرکت بخت و چند شرکت های دیگر با شمول آریان بانک حل نامه خود را صادر می کند و در عوض قرض کارخانه بزرگ آرد قیراقوم را تقسیم کردنی شده به شرکت ها برگرداندنی می شود. اما آریان بانک به خاطر جلوگیری از پاشخوری کارخانه عظیم آرد تیمورملک پیشنهاد میکند که این کارخانه به اختیار آریان بانک گذاشته شود و در عوض آریان بانک بر علاوه پرداخت مبلغ کارخانه وعده میدهد که همزمان قرضهای این کارخانه را نیز میپردازد. طبق همین حلنامه دادگاهی آریان بانک بر عهده میگیرد که تمام قرضهای همه شرکتها را در دوام دو سه ماه میسپارند، اما در ظرف 4-5 ماه دیگر کمبینت را به شرکتهای دیگر، شرکت عصر 21 و سامانسوخ فروخته، و با این آریان بانک میگوید که دیگر مسئولی برگرداندن قرض شرکتها از جمله شرکت بخت نیست. و سال 2003 به این طرف شرکت بخت از راه دادگاهی می خواهد مبلغ خود را که در ابتدا 400 هزار سامانی بود و طی این 8 سال از روی فایز به 800 هزار سامانی رسیده است پس بگیرد. مرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکوه رهبران یک شرکت تجارتی خوجند از بدون دلیل طول کشیدن بررسی دعویشان از بالای آریان بانک. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر دویمی بخش خبری مجله شامگاهی روز یک شنبه 17 یولی سال 2011 میلادی پایان می‌یابد. در ادامه برنامه ویژه گفتارهای سیمای هفته و صدای هموطن را می‌شنوید. بخش نهایی نشر خبری برنامه باشد، بعد از نیم ساعت تقدیم خواهد شد. حالا با هم یک ترانه می‌شنویم.